نوار شماره 761 ای از سری نوارهای غیر درسی، کتاب کنت دوموند کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، انتشارات میر گوتنبرگ، چاپخانه حیدری، چاپ سوم 1370، ضبط آزاد، تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ شهریور ماه 1376. گوینده زینب آقا رفیعی، تکثیر کننده کریم خامنه ای، با بررسی جعفر حسینی. مقدمه مترجم. اولین کسی که الکساندر دوما نویسنده فرانسوی را به ایرانیان شناساند فرصت نکرد که بگوید کتاب‌های او از جمله کتاب لوکونت دومونت کریستو چگونه نوشته شده است. توضیح حاشیه: این مرد فاضل مرحوم محمد طاهر میرزا اسکندری است که برای اولین بار کتاب‌های الکساندر دوما را به زبان فارسی ترجمه کرد. و اگرچه امروز ترجمه‌های او خالی از نقص نیست، ولی روزی که او مبادرت به این کار کرد ما وجود نداشتیم، تا چه رسد به اینکه کتابی را ترجمه کنیم. و چون او استاد متقدم بوده، مقابل روی پرفتوحش سر احترام فرود می‌آورم. مترجم. ادامه متن. بعضی از کتاب‌های الکساندر دوما سرگذشتی دارد که بی اغراق شنیدنی است و یکی از آنها همین کتاب می‌باشد. سرگذشتی که سبب گردید کتاب لوکونت دومونت کریستو نوشته شود، یکی از بزرگترین فاجعه‌های نیمه اول قرن 19 میلادی است و شرح مفصل و دقیق این سرگذشت مدتی در وزارت پلیس فرانسه و دادگستری آن کشور بود. بعد به کتابخانه ملی منتقل شد و اینک این پرونده در کتابخانه فرانسه موجود است. بنابراین کتاب لوکونت دوموند کریستو افسانه ای نیست که از دماغ یک نویسنده خیال پرور بیرون آمده باشد، بلکه واقعیتی است که وجود داشته، ولی نویسنده نام قهرمانان و اماکن را عوض کرده و در بعضی از موارد دقیقش آمده که اسامی را عوض کند و تقریبا به عین نقل کرده است. و مثلا یکی از قهرمانان بزرگ کتاب لوکونت دوموند کریستو به اسم آب فاریا در پرونده پلیس و دادگستری فرانسه که بعد منتقل به کتابخانه ملی شد، آب فارینا نام دارد و الکساندر دوما فقط یک حرف نون را از این اسم حذف کرده است. من خیلی میل دارم این سرگذشت شگفت آور را که پرونده‌اش اکنون موجود است و سبب شد که کتاب لوکونت دوموند کریستو به وجود بیاید، برای خوانندگان نقل کنم. ولی اگر سرگذشت خلاصه شود، لطف موضوع از بین می رود و اگر به این نقل گردد در این مقدمه نمی گنجد، زیرا تقریبا خود یک کتاب است. کتاب لوکونت دوموند کریستو اولین مرتبه در سال 1844 میلادی، 115 سال قبل از این، در نشریه ژورنال د دبا چاپ پاریس به صورت پاورقی منتشر شد و مدت 2.5 سال، از 28 اوت 1844 تا 15 ژانویه 1845 در همین نشریه منتشر می شد. طوری فرانسوی ها و اروپاییان از خواندن این سرگذشت به هیجان آمده بودند که در پاریس به کارگران چاپخانه‌ای که نشریه مزبور در آن چاپ می شد رشوه می دادند که لااقل 24 ساعت قبل از انتشار نشریه از چگونگی دنباله داستان مطلع شوند. الکساندر دوما این کتاب و کتاب سه تفنگدار را تنها ننوشت، بلکه به اتفاق آگوست ماکه همکار خود تحریر کرد، ولی تردیدی وجود ندارد که تقریر از خود اوست، چون الکساندر دوما در تقریر یعنی گفتگوی قهرمانان کتاب سبکی دارد که هیچ کس نتوانست تقلید کند. یک سال بعد از انتشار اولین شماره پاورقی لوکونت دوموند کریستو، نویسنده کتاب تصمیم گرفت که کاخی به نام مونت کریستو در جنگل مارلی واقع در کنار رودخانه سن در پاریس بسازد. معماری که از طرف الکساندر دوما دعوت شد که نقشه کاخ را طرح کند، نظری به قامت بلند نویسنده فرانسوی انداخت. چون ارتفاع قامت الکساندر دوما 1.90 متر بود و گفت این کاخ برای شما 300,000 فرانک طلا تمام می شود. الکساندر دوما که از راه نویسندگی هر سال 200,000 فرانک طلا درآمد داشت، نقشه معمار را پذیرفت. ولی بعد بالزاک، نویسنده معروف فرانسوی که از دوستان الکساندر دوما بود، به معشوقه خود نوشت: الکساندر دوما در سر این معامله، یعنی ساختن کاخ، طوری فریب خورده که دوزهای سرگردنه یک نفر را اینطور لخت نمی کنند. وقتی کاخ مونت کریستو به اتمام رسید، الکساندر دوما به مناسبت گشایش کاخ ضیافتی داد که شنیدنی است. در شب ضیافت تمام قهرمانان کتاب لوکونت دو مونت کریستو با لباس‌های مخصوص خود در ضیافت حضور داشتند و خود کونت، یعنی الکساندر دوما، از میهمانان پذیرایی می‌کرد. در استبل کاخ 4 اسب بسته شده بود و بالای آخر اسب‌ها نوشته بودند: اسب‌های متعلق به آقایان آتوس، پورتوس، آرامیس، دارتنیان، یعنی اسامی قهرمانان 4 گانه کتاب ستوفنگدار، تألیف الکساندر دوما. آن شب اگر بگوییم که شب سلطنت الکساندر دوما بود، اغراق نگفته ایم. تمام زنهایی که در پاریس جزو زیبارویان درجه اول و مشهور بودند و تمام رجال برجسته سیاسی و نظامی و ادبی و هنری پایتخت فرانسه در ضیافت کاخ مونت کریستو حضور یافتند. و وقتی الکساندر دوما در باغ وسیع و زیبا و چراغانی شده آن کاخ قدم می زد، 10,000 زنهای زیبا مانند کنیزان قدیم اطرافش گام برمی داشتند و هر یک به نوعی به آن نویسنده تملق می گفتند و می کوشیدند که نظر توجه وی را جلب نمایند. ولی این کاخ که به مناسبت انتشار کتاب لوکونت دو مونت کریستو ساخته شد و 300,000 فرانک طلا خرج ساختمان آن گردید، به طوری که در آخر این مقدمه خواهیم گفت، عاقبتی خوب نداشت و از دست الکساندر دوما به در رفت. در سرگذشتی که سبب شد الکساندر دوما این کتاب را بنویسد، اسم مونت کریستو که جزیره کوچک در دریای مدیترانه است نیست. این اسم را الکساندر دوما در سفری که به ایتالیا کرده بود شنید و حتی به اتفاق شاهزاده ناپلئون، برادرزاده ناپلئون کبیر که یک جوان 20 ساله بود، سفری به آن جزیره کرد و آنجا را دید. و توصیفی که در این کتاب از جزیره مزبور می‌کند خیالی نیست، بلکه مطابق با واقع است. قبل از اینکه کتاب لوکونت دو مونت کریستو منتشر شود، الکساندر دوما کتاب ستوفنگدار را منتشر کرده بود و مردم می‌دانستند که قدرت رمان نویسی او چقدر است. ولی این کتاب به مناسبت اینکه از یک فاجعه عشقی حقیقی شروع می‌گردید، در مردم بسیار مؤثر واقع شد. با اینکه الکساندر دوما در مقدمه این کتاب سرگذشتی را که سبب شد این کتاب به وجود بیاید ذکر نکرد، مهازا خوانندگان او در 115 سال قبل از این می‌فهمیدند که یک تاریخ، یعنی سرگذشت حقیقی را می‌خوانند، نه یک رمان را. زیرا 2 سال قبل از اینکه این کتاب منتشر شود، یکی از کارمندان عالی مقام و بازنشسته پلیس فرانسه سرگذشت پیکو، مرد کفاشی را که در شب عروسی وی بر اثر یک اتهام ناحق دستگیر شد، منتشر کرده بود. کفاش مزبور را یک میفروش به عنوان اینکه جاسوس انگلیسی ها می باشد، در سال 1807 میلادی به پلیس معرفی کرد و 3 نفر از رفقای میفروش در این کار دست داشتند. در آن موقع ناپلئون کبیر تازه به امپراتوری رسیده و تکلم به زبان انگلیسی را یک جنایت غیر قابل عفو می دانست، تا چه رسد به این که بگویند کسی جاسوس انگلستان است. پیکو به زندان افتاد و تا روزی که ناپلئون در فرانسه امپراتوری میکرد، به جرم طرفداری از سلاطین سلسله بوربون و جاسوسی برای انگلستان در زندان به سر میبرد. قبل از اینکه تخت سلطنت ناپلئون واژگون شود، پیکو در زندان با یک کشیش ایتالیایی به اسم آب فارینا دوست شد و خدمات او را بر عهده گرفت و آن مرد که وارث نداشت، هنگام مرگ ثروت خود را که در سرداب یکی از قلعه های ایتالیا بود به پیکو بخشش کرد. وقتی پیکو بعد از رفتن ناپلئون از فرانسه از زندان خارج شد، مردی بود که 3,000,000 فرانک طلا ثروت داشت و با آن ثروت به پاریس آمد و از میفروش و 3 نفر از دوستان او که او را به ناحق متهم کرده به زندان انداخته بودند، طوری انتقام گرفت که انسان به لرزه می‌افتد. همه آنها را فقیر و ورشکسته کرد و زنهای آن 4 نفر از شوهرها جدا و منحرف شدند و در آخر پیکو که در پاریس با اسامی مختلف و در خانه های متعدد به سر می برد، هر 4 نفر را با دست خود به قتل رسانید و هر دفعه که پلیس یکی از آن مقتولین را کشف می کرد، میدید که کاردی در سینه وی فرو رفته و روی دسته کارد نوشتند انتقام اول یا انتقام دوم و غیره. این سرگذشت به صورت یک گزارش پلیس به عنوان خاطرات یک کارمند بازنشسته پلیس از طرف آن شخص منتشر شد. با اینکه تزیین ادبی نداشت، چون یک ماجرای شگفت‌آور بود انعکاس پیدا کرد، ولی در محافل به خصوص. الکساندر دوما این سرگذشت را دید و مورد توجهش قرار نگرفت، ولی همکار و رفیق او آگوست ماکه گفت: دومای عزیز، ما اگر روی این سرگذشت کار بکنیم و من اطلاعات تاریخی و جغرافیایی خود را بیفزایم و تو از قریحه قابل تحسین خود برای تزیین سرگذشت کمک بگیری، یقین دارم که یکی از بهترین سرگذشت‌های این عصر و شاید آثار آینده خواهد شد. توضیح حاشیه: به طوری که اشاره شد، ما نمی‌توانیم سرگذشت پیکوی کفاش را که اساس سرگذشت لوکونت دو مونت کریستو شد با تفصیل ذکر کنیم، زیرا این مقدمه جای آن را ندارد و به اختصار هم نمی‌توان برگزار نمود، زیرا روح مطلب از بین می‌رود، ولذا فهرستوار آن را ذکر کردیم. ادامه متن: در این موقع روزنامه ژورنال دبا به الکساندر دوما فشار آورد که باید یک پاورقی به من بدهید و الکساندر دوما و رفیقش اوگوست ماکه مشغول جمع‌آوری اطلاعات و مدارک برای نوشتن کتاب جوزف بالساما بودند و نمی‌توانستند آن کتاب را بنویسند، زیرا هنوز استخوان‌بندی آن را ننوشته بودند. روزنامه مزبور هم روزی دو مرتبه نویسندگان خود را به منزل دوما می‌فرستاد و می گفت: از شما یک رمان می خواهم که بهتر از کتاب سه تفنگدار باشد. آگوست ماکه گفت: برای چه شما موافقت نمی کنید که ما سرگذشت پیکو را به صورت یک رمان عشقی و دراماتیک در بیاوریم و جلد اول آن را به روزنامه بدهیم؟ الکساندر دوما گفت: برای اینکه پیکو یک کفاش است و من نمی گویم که کفاش مردی خوب نیست، ولی برای آغاز یک سرگذشت مهیج و عشقی مناسبت ندارد. آگوست ماکه گفت: شما می توانید اسم و شغل این مرد را عوض کنید و چون پدر شما جنرال بوده، شغل او را سرباز می نمایید. الکساندر دوما گفت: با اینکه پدر من افسر ارتش بوده، نمی خواهم رمان را با یک افسر ارتش شروع کنم، برای اینکه عشق افسران و دختران جوان انقدر تکرار شده که خواننده به محض اینکه ببیند در آغاز کتاب یک افسر جوان عاشق یک دختر گردیده، از خواندن بقیه مطلب صرف نظر می کند. آگوست ماکه گفت: آیا میل دارید که قهرمان رمان ما یک ملاح باشد؟ الکساندر دوما گفت: آری، ملاح خوب است و من ملاحان را دوست می‌دارم، ولی برای این ملاح باید اسمی را هم در نظر گرفت. و بعد از قدری مشورت نام دانتس را برای ملاح مزبور در نظر گرفتند. چون وضع زندگی یک ملاح غیر از زندگی یک کفاش است، مجبور شدند که محیط فاجعه را به کلی عوض کنند. در سرگذشت پیکو حادثه اینطور شروع شد که قبل از ظهر یکی از روزهای بهار سال 1807 میلادی، سه نفر در کافه‌ای واقع در یکی از میدان‌های پاریس نزدیک بازار بزرگ خاروبار فروشی پشت میزی نشسته بودند و میدان را می‌نگریستند و دیدند مردی با سر برهنه از میدان عبور می‌نماید. یکی از آن سه نفر در حالی که آن مرد را به دو نفر دیگر و صاحب کافه موسوم به لوپیان نشان می‌داد، گفت: نگاه کنید، این پیکو چه نونوا شده است. توضیح حاشیه: دیده می شود که در کتاب ها می نویسند که فلانی نونوار شده است، در صورتی که نوار که برای زخم بستن و پیچیدن به کار می رود در اینجا معنی ندارد و باید گفت نوا بدون حرف را، و اساتید ما در گذشته به دفعات گفتند برگ و نوا یا بی نوا. ادامه مد: دیگری گفت: بعید نیست که میراثی نصیب او شده که توانسته است سر و وضع خود را عوض کند، وگرنه ساختن و فروش کفش، آن هم کفش چوبی، آنقدر درآمد ندارد که پیکو بتواند اینطور خود را بیاراید. لوپیان صاحب کافه وقتی این حرفها را میشنید از فرط خشم مشت را میفشرد، زیرا آن مرد که 30 سال از عمرش میگذشت و قامتی فربه و موهایی سیاه داشت، از ته دل از پیکو متنفر بود، برای اینکه میدید که پیکو روز و شب عقب فیگورو میرود و آن دختر گندمگون و خوش اندام را دوست می‌دارد، در صورتی که لوپیان که زنش مرده، دو طفل صغیر برای او باقی گذاشته بود، آرزو داشت که با آن دختر ازدواج نماید تا همسر جوان و مطابق میل داشته باشد و آن دختر از دو طفل بی‌مادر وی نگهداری نمایند. ولی وقتی قهرمان اصلی سرگذشت یک ملاح شد، الکساندر دوما و رفیق او نمی توانستند سرگذشت را از یک کافه واقع در یکی از میدانهای پاریس شروع کنند و مجبور بودند که به یکی از بنادر نقل مکان نمایند، چون ملاحان در پاریس کاری ندارند تا آنجا دیده شوند و حتی صاحب منصبان ارشد نیروی دریایی دولتی هم به ندرت در پاریس دیده می شوند. این بود که با ثوابدید متقابل موافقت کردند که سرگذشت را از بندر مارسی واقع در جنوب فرانسه شروع نمایند. اجازه بدهید در اینجا یک پرانتز باز کنیم و آن اینکه چند ماه قبل از اینکه الکساندر دوما و رفیق او شروع به نوشتن کتاب لوکونت دو مونت کریستو بکنند، روزی الکساندر دوما در بندر مارسی در انتهای خیابان معروف آن بندر به اسم کانویر مشغول تماشای دریا بود. یک مرتبه بادبانهای کشتی موسوم به فرعون از دور نمایان شد. مشاهده بادبانهای آن کشتی در پرتو آفتاب عصر و رؤیت شکوه فرعون هنگامی که به ساحل نزدیک می‌گردید و از کنار قلعه ایف ولی از فاصله دور می‌گذشت، خیلی در الکساندر دوما مؤثر واقع گردید. نویسنده فرانسوی می‌دانست که قلعه ایف زندان دولتی و به اصطلاح معاصرین زندان محبوسین سیاسی دولت فرانسه بوده و مردی که در تمام عمر نقابی از آهن بر صورت داشت و در دوره لویی 14 میزیست در آن زندان به سر می برد و بعد میرابو مرد سیاسی معروف فرانسوی چندی در آن زندان محبوس شد. الکساندر دوما می اندیشید که اگر روزی مجال و موضوعی به دست بیاورد باید در یکی از رمان‌های خود از آن قلعه یاد کند. آن روز که قهرمان داستان خود را یک ملاح کردند، الکساندر دوما به یاد آن روز افتاد که نزدیک شدن کشتی فرعون را دیده بود و قلعه ایف را مشاهده کرد و مانند ارشمیدس دانشمند معروف که در حمام بانگ زد یافتم یافتم و اوریان از آنجا بیرون دوید، الکساندر دوما هم یک مرتبه رفیق خود را در آغوش گرفت و گفت یافتم یافتم. آنگاه دو رفیق نشستند و شروع به طرح استخوان‌بندی کتاب کردند. هنگامی که من کتاب مویکان دوپاری تعلیف الکساندر دوما را ترجمه می‌کردم، در یکی از فصول آن کتاب از زبان خود الکساندر دوما گفتم که او کتاب‌های خود را چگونه می‌نوشت و چرا برای گفت و شنود قهرمانان کتاب قائل به اهمیت بود. اینک باید بگویم که الکساندر دوما وقتی می‌خواست کتابی را بنویسد، هیچ چیز را محول به الهام آخرین ساعت نمی‌کرد، زیرا تجربه به او آموخته بود نویسنده‌ای که در انتظار الهام آخرین ساعت باشد، به احتمال زیاد مجبور است که مهمل بنویسد. همانطور که معماران اروپایی وقتی می‌خواستند عمارتی را بسازند، نمونه کوچک یا ماکت آن را می‌ساختند و در آن نمونه همه چیز را در نظر می‌گرفتند و روی هر پله و ناودان و راه آب مطالعه می‌کردند. الکساندر دوما و رفیق او اوگوست ماکه وقتی می‌خواستند کتابی بنویسند، استخوان‌بندی آن را طرح می‌نمودند و فصل به فصل آن را مورد مطالعه قرار می‌دادند و تمام حوادث اصلی کتاب را تا پایان در نظر می گرفتند و وقتی استخوان‌بندی تمام می شد و می دانستند که کتاب را چگونه شروع و ختم نمایند، آن وقت قلم به دست می گرفتند و شروع به کار می کردند. به همین جهت است که کتاب های الکساندر دوما آغاز و انجام درست دارد و حوادث کتاب مانند حروف کلمات یک جدول متقاطع با هم مطابقت می کند و اگر یک فصل از کتاب را بردارید کتاب ناقص می شود. فقط کتاب مویکان دوپاری از این قاعده مستثناست، زیرا در آن کتاب الکساندر دوما به جنبه ادبی بیش از حوادث توجه داشته و به همین جهت در آن کتاب ده ها موضوع و حادثه دیده می شود که هر یک مستقل است. محض حتی در کتاب مویکان دوپاری تمام قهرمانان کتاب بالاخره به هم می رسند و این یکی از مظاهر شگرف قدرت نویسندگی الکساندر دوماست که آن همه قهرمانان گوناگون را وارد صحنه می کند و عاقبت همه را به یکدیگر میرساند. ولی ما نویسندگان رمان نویس فارسی وقتی می‌خواهیم سرگذشتی را شروع کنیم، ناگهان قلم به دست می‌گیریم و شروع به نوشتن می‌نماییم و داستان ما از عشق یوسف و زلیخا یا اردشیر و پروین شروع می‌شود و چون استخوان‌بندی کتاب قبل از نوشتن در نظر گرفته نشده، در فصل دوم یا سوم در می‌مانیم که از کدام طرف برویم و آیا قهرمانان رمان خود را وارد حجاز نماییم یا آنها را به سوی ترکستان بفرستیم. نظر به این که در آغاز نویسندگی هیچ در فکر خاتمه کتاب نبوده ایم و نمیدانستیم سرانجام سرگذشت ما چه خواهد شد و از طرفی مسئله ختم کردن سرگذشت از شروع نمودن دشوارتر و مهمتر است، مجبوریم که سرگذشت را کش بدهیم و آنقدر داستان ما طولانی می شود که هم خود در آن میمانیم و هم خواننده. ولی الکساندر دوما و اوگوست ماکه بدون استخوانمندی کتاب را طرح می کردند و سپس مبادرت به نوشتن می نمودند. وقتی استخوانمندی لکونت دو مونت کریستو از روی سرگذشت پیکوی کفاش تا آخرین فصل طرح شد، مسئله انتخاب عنوان کتاب مطرح کردید. چون قهرمان اصلی کتاب موسوم به دانتس در دوره‌ای که شروع به گرفتن انتقام می‌کند چندین نام دارد که یکی از آنها سندباد است، یعنی اقتباس از نام ملاح معروف ایرانی یا عرب موسوم به سندباد، اوگوست ماکه می‌گوید خوب است که این اسم را برای عنوان کتاب انتخاب نماییم. الکساندر دومان نمی‌پذیرد و می‌گوید این اسم برای منورالفکرها خوب است ولی به درد عامه نمی‌خورد. آن وقت به یاد می‌آورد که قهرمان اصلی کتاب بعد از نجات از زندان به جزیره مونت کریستو واقع در دریای مدیترانه می رود که در آنجا گنج آب فاریا را به دست بیاورد و می گوید من عقیده دارم که عنوان کتاب لوکونت دو مونت کریستو باشد. توضیح حاشیه: بعضی تصور کردند که در زبان فرانسوی کلمه مون یعنی کوه بدون حرف تا تلفظ می شود و مونت کریستو یعنی کوه مسیح، بنابراین باید این کلمه را مون کریستو نوشت و خواند، ولی باید توجه کرد که مونت کریستو اسم خاص و ایتالیایی است و در زبان ایتالیایی آن را مونت کریستو تلفظ می نمایند و به همین جهت در تمام فرهنگ های فرانسوی مونت کریستو با ذکر حرف تا در موقع تلفظ ضبط شده است. ادامه متن: زیرا این جزیره تقریبا معروف است بدون اینکه نام آن خیلی بر سر زبان ها افتاده باشد و مردم از وضع این جزیره اطلاع ندارند و نام آن تولید حس کنجکاوی می کند. کتاب لوکونت دو مونت کریستو بدون مبالغه یکی از کتاب های شیرین جهان است که هرگز کهنه نمی شود، مشروط بر این که وقتی آن را از زبان فرانسوی به زبان دیگر منتقل می نمایند بتوانند ترجمه کنند. منحصر به این کتاب نیست، بلکه تمام کتاب های الکساندر دوما برای اینکه با لذت خوانده شود احتیاج به مترجم دارد. مترجم هم به طوری که این حقیر دریافتم در ظرف یکی دو سال تربیت نمی شود. اکنون 35 سال است که من در مطبوعات میرزا بنویس هستم و تقریبا به شماره موهای سر شما ای خواننده محترم و عزیز کتاب به زبان فارسی ترجمه کردم، ولی امروز می فهمم برای اینکه یک مترجم بصیر بشوم احتیاج به 35 سال دیگر فعالیت و مطالعه و تحقیق دارم. بارها اتفاق افتاده که هنگام ترجمه یک جمله 10 مرتبه آن را تغییر دادم تا اینکه بتوانم منظور نویسنده را به خوبی ادا کنم، ولی باز از عهده این کار بر نیامدم. من در ترجمه یک کتاب هرگز از کار خود راضی نبودم و هیچ وقت کار خود را بدون نقص ندانستم، ولی وجدان خود را گواه می‌گیرم که تا آنجا که توانایی داشتم کوشیدم که ترجمه من مطابق با متن اصلی باشد. فقط در کتاب‌هایی که نوشتم این اقتباس است، نه ترجمه. ترجمه من جمله به جمله با متن اصلی تطبیق نمی کرده و علتش این بود که باید یک کتاب 1000 صفحه‌ای را در 10 صفحه برای یک روزنامه یا یک مجله خلاصه می کردم. ولی این کتاب ترجمه است و مثل سایر کتاب های الکساندر دوما که من ترجمه کرده ام ترجمه ای دقیق می باشد و شاید بتوانم ادعا کنم که یک کلمه آن را نینداختم. من خیلی چیزها به صورت پاورقی و حواشی بر کتاب های الکساندر دوما افزودم، اما هیچ چیز از آن نکاستم، زیرا کاهش یک کلمه را خیانت می دانم. من در ترجمه 2 وسواس دارم و آن رعایت دستور زبان فارسی و درست نوشتن و دیگری حفظ سلاست جملات است. بعد از رعایت درست نوشتن، روانی ترجمه در نظر من شرط اصلی خوبی یک ترجمه است. در ترجمه کتاب های فرانسوی و انگلیسی به زبان فارسی که من در این 2 زبان بعد از 35 سال نویسندگی هنوز خود را نوآموز می دانم، من به یک اشکال برمی خورم که از سلاست ترجمه هم می کاهد و آن وجود اسامی خاص نامانوس خارجی است. اگر این اسامی خاص را حذف کنم خیانت در ترجمه است و اگر ذکر نمایم از روانی ترجمه می کاهد، ولی من ناگزیر برای رعایت امانت در این کتاب اسامی خاص نامانوس خارجی را ذکر می نمایم، گو این که مرحوم محمد طاهر میرزا اسکندری در ترجمه خود بعضی از آنها را حذف کرده است. منتها طبق روش قدیم خود برای اینکه خواننده هنگام برخورد با یک نام نامانوس و خاص یکی نخورد و تصور ننماید که یک کلمه فارسی است، اسامی خاص را در پرانتز قرار می دهم. کتاب لوکونت دو مونت کریستو مثل سایر کتاب‌هایی که خود الکساندر دوما با کمک آگوست ماکه نوشته هرگز کهنه نمی‌شود. توضیح حاشیه: کتاب‌های خوب الکساندر دوما همان هاست که این دو نفر نوشتند و کتاب‌هایی به نام الکساندر دوما و آگوست ماکه منتشر شده که من فکر می‌کنم حتی یک صفحه آن را الکساندر دوما و آگوست ماکه ننوشتند و علتش این بود که الکساندر دوما بعد از اینکه تجمل پرست شد و احتیاج به پول پیدا کرد، مجبور گردید که نوشته دیگران را به نام خود چاپ کند و بفروشد که بتواند پول زیادی تحصیل کند. ادامه متن. کتاب‌هایی که به طور مسلم از طرف الکساندر دوما و آگوست ماکه نوشته شده عبارت است از لوکونت دو مونت کریستو و کتاب ستوفنگدار و کتاب مویکان دو پاری و کتاب جوزف بالسامو. چند کتاب دیگر هم هست که نویسنده آن الکساندر دوما و رفیق او آگوست ماکه می باشد، ولی کتاب های بازاری که برای تحصیل پول به نام الکساندر دوما منتشر شده طوری مبتذل است که انسان را خسته می کند. وقتی یک نویسنده معروف شد، به خصوص در یک قرن پیش از این که هنوز قوانین مربوط مطبوعات مثل امروز دقیق نبود، این خطر برای او وجود داشت که کتاب هایی را به نام وی منتشر نمایند تا از شهرت نویسنده معروف برای نوشتن کتاب استفاده کنند. چرا جای دور برویم؟ در همین ایران خودمان از این وقایع اتفاق می افتد و خود بنده قربانی یکی از این وقایع شدم. و حالاً که من بیش از یک کاغذ سیاه کن نیستم و یک صد هزارم بلکه یک میلیونیوم شهرت الکساندر دوما را نداشتم. چند سال قبل در تهران من قراردادی با یک مؤسسه ناشر کتاب که اکنون هست برای ترجمه و انتشار جلد اول یک کتاب خاطرات سیاسی و نظامی به قلم یکی از رجال سیاسی درجه اول دنیا که در این تاریخ زنده است بستم و کتاب را ترجمه کردم و تحویل دادم. بعد ناشر مزبور از من خواست که جلد دوم خاطرات سیاسی و نظامی آن مرد معروف را ترجمه کنم و باز قراردادی برای جلد دوم بستیم و کتاب وقتی به نیمه رسید من مریض شدم و عارضه کبد که به دفعات مرا بستری کرده مانع از ادامه ترجمه شد و کتاب به اصطلاح روی دست ناشر ماند. ناشر به من مراجعه کرد و گفت: فلانی، آیا موافقت میکنید بقیه این کتاب را دیگری ترجمه کند؟ گفتم چون مریض هستم موافقت میکنم، مشروط بر این که ترجمه را ببینم. ولی ناشر آنقدر برای فروش جلد دوم آن کتاب شتاب داشت که ترجمه را به نظر من نرسانید و کتاب با ده ها غلط فاحش به عنوان اینکه ترجمه من است منتشر شد و حتی ترجمه آن قسمت را که خود من ترجمه کرده بودم به من ندادند و ای کاش موضوع به همین جا خاتمه می‌یافت. زیرا بعد از مدتی کسالت من متوجه شدم که جلدهای سوم و چهارم و پنجم و ششم آن کتاب معروف به ترجمه من منتشر شده، در صورتی که خدای من گواه است که من یک سطر از آن کتاب‌ها را ترجمه نکردم و در آن کتاب‌ها غلط‌هایی وجود دارد که یک محصل کلاس سوم دبستان مرتکب آن اغلاط نمی شود و من هیچ یک از مترجمین آن کتاب ها را نمی شناسم و ناشر فقط خواسته به وسیله این نام من کتاب هایی را که سراپا غلط است به فروش برساند و اکنون من باید یک میلیون ریال یا دو میلیون ریال هزینه آگهی برای درج در روزنامه ها یا پخش در رادیوها بپردازم تا اینکه به گوش مردم برسانم که من مترجم آن کتاب ها نیستم. از خوانندگان به مناسبت این موضوع معترضه پوزش می‌خواهم و منظورم این بود که بگویم حتی در کشور ما و در مورد یک نویسنده گمنام و بیمایه چون من از این وقایع اتفاق می‌افتد، تا چه رسد در مورد نویسنده‌ای چون الکساندر دوما که وقتی امضای او پشت یک کتاب دیده می‌شد مردم کتاب را به بهای زر می‌خریدند، کما اینکه وقتی کتابخانه پلون در پاریس جزوه‌های همین کتاب یعنی لوکونت دو مونت کریستو را آن هم پس از اینکه در روزنامه ژورنال د دبا منتشر شده بود منتشر کرد، مردم هر جزوه ای را 8 فرانک و 16 جزوه را که مجموعه کتاب بود 128 فرانک خریداری کردند و 8 فرانک در یک قرن قبل از این در فرانسه مزد 16 روزه یک کارگر عادی بود، ولی مردم این مبلغ زیاد را برای بهای یک جزوه از این کتاب می پرداختند. اکنون چند کلمه هم راجع به عاقبت کاخ مونت کریستو که الکساندر دوما ساخت صحبت می‌کنیم و مقدمه را ختم می‌نماییم. کاخ مزبور که الکساندر دوما 300 هزار فرانک طلا خرج آن کرد، بر اثر ولخرجی و بیپولی نویسنده در معرض حراج قرار گرفت و بالزاک نویسنده معروف فرانسوی راجع به حراج آن چنین میگوید: اول اساس کاخ را فروختند و بعد خود کاخ را حراج کردند و یک دندانساز آمریکایی آن را به 1/10 بهای ساختمان یعنی 30,000 فرانک طلا خریداری کرد و به معشوقه خود که یک هنرپیشه تئاتر بود تقدیم نمود. سپس یادشان آمد که باید جانوران آن کاخ را هم بفروشند، زیرا الکساندر دوما در آن کاخ یک باغ وحش کوچک به وجود آورده بود و جانوران را حراج کردند. آخرین جانوری که در معرض حراج قرار گرفت یک بوم بود که به مبلغ 15 فرانک معمولی حراج شد و متصدی حراج در دفتر خود نوشت: یک بوم به مبلغ 15 فرانک. و با این یادداشت مشعوم، زندگی الکساندر دوما در آن کاخ باشکوه خاتمه یافت. لوکونت دو مونت کریستو. صفحه